ساکت نماندم. با رشادت و درایت در دل آبهای نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های رادیوی منتخبتون رادیو فرهنگ هستید. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده سایه روشن تاریخ باشید.
سایه روشن تاریخ.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدایی که ردپای حقیقت را در تار و پود تاریخ روشن نگاه داشت. سلام. سلام بر شما که تاریخ را نه برای تکرار بلکه برای درک و دگرگونی می‌خواید. شما شنوندگان فرهیخته‌ای که در سایه روشن‌های تاریخ به دنبال چراغ راه آینده اید. برنامه سایه روشن تاریخ، برنامه‌ای برای آنان که دل به درک گذشته سپردن، نه فراموشی اون. در این برنامه هر شنبه همین ساعت قراره با هم به ایستگاه‌های مهمی از تاریخ برسیم، لحظاتی رو مرور بکنیم که تصمیم‌ها در اون آینده ملت‌ها رو رقم زدن. سایه روشن تاریخ تلاشیه برای نگریستن دوباره به آنچه بر ما گذشته. ما در این مسیر نه به روایت‌های رسمی دل می‌بندیم و نه از پرسش‌های چالش برانگیز گریزانیم. با هم روشن‌تر خواهیم دید حتی آنجا که تاریخ در تاریکی فرو رفته است. در سایه روشن تاریخ زوایای پنهان و گاه فراموش شده ی گذشته را میکاویم. در هر برنامه همراه شما قدم میگذاریم در گذرگاه‌هایی که ردپای واقعیت و جعل در آن در هم تنیده شدند. همچون هفته‌های گذشته در کنار ما کسی که نه فقط روایتگر لحظه‌ها بوده بلکه با نگاهی دقیق نبض تحولات رو دنبال کرده، جناب آقای ساجدی، خبرنگار دغدغه‌مند و پژوهشگر جدی در حوزه رسانه هستند و خوشحالیم که امروز هم ایشون ما رو همراهی میکنن تا لایه‌های پنهان روایت‌ها رو روشن‌تر ببینیم و بهتر بشنویم. آقای ساجدی سلام، عصر شما بخیر و نیکی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان ارجمند و فرهیخته، درود می‌فرستیم بر شما، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم، سپاس فراوان. در ادامه پرسش برنامه رو مطرح میکنیم. پرسش برنامه امروز از این قراره: به نظر شما کدام عاملی که مطرح می‌کنم در استمرار استبداد در خاورمیانه نقش بیشتری داشته؟ گزینه 1، نبود نهادهای مردمی. گزینه 2، وابستگی حکومت‌ها به بیگانگان. و گزینه 3، سرکوب جریان‌های فکری مخالف. شما می‌تونید دیدگاهاتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 30558 ارسال بکنید و یا زنگ بزنید به شماره‌های 220-485 و 220-588-20 و نظر خودتون رو اعلام بکنید. در پایان برنامه هم به قید قرعه هدیه‌ای به رسم یاد بود تقدیم یکی از مخاطبان خواهد شد. امروز هم همچون برنامه‌های گذشته با بخش‌های چون قراردادها، نقطه‌های پنهان، معماری قدرت، پهلوی به روایت تاریخ، پشت پرده اکنون و آقای خبرنگار در خدمت شما خواهیم بود. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. تاریخ رو که ورق بزنیم در لابلای اوراقش ردپای امضاهایی رو میبینیم که سرنوشت یک ملت رو دگرگون کردن. پیش از اون که بندها و ماده‌هاش رو بررسی بکنیم، باید از بستر تاریخی و سیاسی اون قراردادها بپرسیم. اینکه چرا امضا شد، به سود چه کسی بود و چه چیزی از ما گرفت یا چه چیزی به ما اضافه کرد. در بخش قراردادها می‌خوایم به سراغ همین اسناد بریم، نه از دریچه حافظه رسمی بلکه با نگاهی کاوشگر و بی‌تعارف.
قراردادها.
بعضی واژه‌ها ظاهر ساده‌ای دارن اما بار حقوقی و سیاسی سنگینی رو با خودشون هم می‌کنن. جناب آقای ساجدی، مثل واژه‌ای که این روزها بیشتر از همیشه شنیده میشه، اسنپ بک یا مکانیسم ماشه. بله، این داستانش چه هست؟ درسته که حالا مکانیسمیه که به ظاهر برای بازگردوندن تحریم ها طراحی شده، اما در باطن گویا بخشی از بازی قدرت های بزرگ در نظام بین الملل بوده. توضیحات شما رو میشنویم. این اسنپ بک نه قرارداد نه معاهده، که گویا یک ابزار فشار پنهانه. بفرمایید.
ببینید، اسنپ بک یعنی بازگشت به گذشته. اسنپ یعنی سریع، بک یعنی گذشته. این کلمه اسنپ تاکسی که شما تو خیابون سوار میشه یعنی تاکسی سریع. اسنپ بک، بازگشت به گذشته. حالا ماجرا چیه؟ در سال 2015 زمانی که قرارداد برجام بسته میشد بین 5 به علاوه 1، 5 یعنی 5 کشور عضو شورای امنیت دایر رأی دائم، آمریکا، فرانسه، انگلیس، چین و روسیه و ایران، یک بندی به موجب قرارداد 2231 درش گذاشته شد به موجب اینکه در ظرف 10 سال اگر ایران نتواند اعتماد ما رو جلب کند ما همه تحریم ها رو برمیگردیم به شورای امنیت
2015.
این تاریخ تقریبا چند روز پیش تموم شد، 2 ماه تمدید شد، ماه دومش تو مهر ماه پایان میپذیره و دیروز که جلسه استانبول برو بود قرار بود که باز تمدید بشه یا نشه، علی هر چه اتفاقی بیفته اون چیز مهمی نیست. در استپ بک یعنی اگر ایران نتواند اعتماد اعضای شورای امنیت رو جلب کنه به موجب بازگشت به شورای امنیت تمام تحریم ها برمیگرده. طوری مکانیزم طراحی شده که دو تا کشور چین و روسیه هم نمیتونن تحریم رو لغو کنن، وتو کنن. یعنی مکانیزم ماشه اینجاست، یعنی اصلا نمیتونن وتو کنن. پس برای این یک کشور میتواند بگه که ما قبول نداریم ایران رو، بیاد طرح بره تو شورای امنیت. اون یک کشور میتونه آمریکا باشه، چون آمریکا از تحریم رفته بیرون از برجام، اون نمیتونه این کار بکنه. روسیه و چین هم نمیکنن این کارو چون نزدیک به ایران. پس میمونه 3 کشور، آلمان، فرانسه، انگلیس که دارن با هم مذاکره میکنن با ایران. ولی حالا اگر بره تو شورای امنیت چه اتفاقی میفته؟ بر طبق قانون 41 و 42 دو تا بند داره. بند اول میگه که اگر ایران نتواند اعتماد را جمع کنه تمام تحریم ها میره به شورای امنیت، یک جا برمیگرده. اگر این تحریم ها برگرده یعنی مسائل تجاری، اقتصادی، کشتی ها، بیمه، تمام رفت آمد ها کنترل شدید میشه. حالا سوال بعدی اینجاست که ما چیکار میخوایم بکنیم در قبال این اگر به اصل 41 برسه؟ ما 5 تا کار تو دستور کارمون هست که امیدواریم به اینجاها نرسه. بعد اول اینجاست که اگر تحریم های شورای امنیت برگرده اولین کاری که ما میکنیم بازرسان آژانس رو دیگه راه نمیدیم. 1. دوربین های آژانس رو از مراکز هسته‌ای حذف میکنیم. 2. سانتریفیوژ های کهنه رو با نو عوض میکنیم برای غنی شدن بیشتر. 3. احتمال خروج از MPT هست که برای آمریکا و اروپایی خیلی ترسناکه. این 4 و در نهایت تجدید نظر در دکترین هسته‌ای خودمون که بارها از طرف آقای خرازی رئیس شورای روابط خارجی مطرح شده. اونا خیلی میترسن از این ماجراها. اگر به بند 242 برسه یعنی بازگشت جنگ نظامی، اون مقطع هست که احتمالاً ما تنگی هرمز می‌بندیم و ما وارد مسائل جنگ خواهیم می‌شد که خودش مقوله بسیار مفصلی است که امیدوارم به اونجا نرسه. علی ای حال بحث اسنپ بک یعنی بازگشت همه تحریم‌های شورای امنیت بر ما بر اساس قانون 41 منشور ملل متحد که در قطعنامه 2231 آمده. ما داریم مذاکراتی که می‌کنیم، از جمله دیروز مذاکرات معاون وزارت خارجه، که ببینیم چگونه می‌توانیم این خطر و این ابرهای تیره رو از فراز کشور دور کنیم. تا الان مذاکرات دیروز نشون میده احتمالاً ممکنه این استبک تمدید بشه.
بله، خیلی سپاسگزاریم از شما آقای ساجدی که با این واژه‌ای که این روزها خیلی زیاد میشنویم و داستانش آشنا شدیم. همراه ما باشید در سایه روشن تاریخ.
مکانیزم ماشه یا استنپک فرایندی برای حل اختلافات در برجام. اگر یکی از طرف‌های توافق مثلا آمریکا یا ایران یا اروپا یا معتقد باشن که طرف دیگه به تعهداتش پایبند نیست، میتونه شکایت خودش رو به کمیسیون مشترک برجام ارجاع بده. ببینید، به صورت پیش‌فرض قرار تحریم‌ها برگرده و اگر کشورهای عضو برجام نخوان این تحریم‌ها برگرده، باید قطعنامه صادر بکنن. چرا این روند رو انتخاب کردن یا چرا به این شکل پیش رفتن؟ این تصمیم یک ظرافت خاص داشته. چرا؟ به خاطر اینکه اگر به صورت برعکس می بود، یعنی قرار بود تحریم ها رو با قطعنامه برگردونن، اینجوری چین، روسیه، فرانسه، بریتانیا و آمریکا میتونستن با وتو کردن قطعنامه اجازه ندن تحریم ها برگرده. برای همین آمریکایی‌ها اومدن یک زرنگ بازی کردن اینجا و برعکس کردن این روند رو. یعنی به صورت پیش‌فرض قرار تحریم ها برگرده و اروپایی‌ها یا آمریکایی‌ها یا چین و روسیه با صادر کردن یک قطعنامه میتونن این روند رو متوقف بکنن. حالا اگر چین یا روسیه بخواد جلوی این ماجرا رو بگیره، باید قطعنامه‌ای صادر بشه که اونها برن وتوش بکنن و جلوش رو بگیرن. وقتی به صورت پیش‌فرض قرار تحریم‌ها برگرده، عملا کاری هم از دست اونها بر نمیاد و با این حرکتی که اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها کردن توی برجام یه جورایی چین و روسیه رو خلع سلاح کردن.
شما در حال شنیدن برنامه زندگی سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ هستید. پرسشی رو مطرح کردیم. پرسش ما از این قراره که میخوایم نظر شخصی خودتون رو به واسطه این پرسش مطرح بکنید. به نظر شما کدام عامل در استمرار استبداد در خاورمیانه نقش بیشتری داشته؟ گزینه 1 نبود نهادهای مردمی. گزینه 2 وابستگی حکومت‌ها به بیگانگان. گزینه 3 سرکوب جریان‌های فکری مخالف. 3558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره‌های تلفن ماست. در پایان برنامه به قید قرعه هدیه‌ای به رسم یاد بود تقدیم یکی از مخاطبان خواهد شد. گاهی حقیقت نه در آنچه گفته شده که در آن چیزی است که ناگفته مانده. لابلای گزارش ها، پشت خطا و نشان ها و در سایه تصمیم هایی که فقط از بیرون دیده ایم، نقطه های پنهان سفری است به همان سایه ها، جایی که واقعیت شاید شکل دیگری داشته باشد.
نقطه های پنهان.
تاریخ همیشه در میدانهای پرهیاهو متوقف نمیشه. گاهی زخمهای عمیق در سکوت خفقان‌آور دهه ها باقی میمونن. یکی از همین زخم‌ها زخم‌های باز جنگ کره است، نبردی که شبه جزیره کوچک رو به میدان رقابت ابرقدرت‌ها بدل کرد. 3 سال جنگ، میلیون‌ها کشته و در نهایت نه صلح بلکه آتش‌بسی که هنوز هم روی سیم‌های خاردار مرز راه می‌رن. آقای ساجدی برای ما از جنگ کره بگید که اون رو به دو نیم تبدیل کرده و داستانی که شاید هنوز هم ادامه داره.
بله، جنگ کره از سال 1950 شروع شد تا لغایت 1953 میلادی، یعنی 3 سال 1,100,000 نفر هم اونطوری که طرفین تایید کردن جان خودشون از دست دادن، از دو طرف، یعنی کره شمالی، کره جنوبی و نیروهای خارجی. و بعد به طی قرارداد سازمان ملل به دو قسمت تقسیم شد، کره شمالی به مرکز پیونگیانگ و کره جنوبی به مرکزیت سئول، مدار 38 درجه تقسیم شد. در کره شمالی آقای کیم ایل سونگ طرفدار ایدئولوژی مارکسیست انور خوجه و در جنوب هم نیروهای آزاد سئول تحت طرفدار آمریکا تقسیم شدن. تا الان هم ادامه داره و گفته همین مطلب شما، فقط هم آتش بسه، هنوز معاهده صلح هم امضا نشده. بر همین هم است که کره شمالی مدام تهدید میکنه تا مرحله‌ای که به منطقه است به نام دهکده مرزی پانمونجونگ. حالا ماجرا پشت پرده چه بود؟ ببینید، بعد از پایان جنگ جهانی دوم 1944 و بعد از تشکیل دولت اصلاحی 1948، تبعات جنگ جهانی دوم هم جنگ ویتنام رو بارور کرد، هم جنگ دو کره رو. نیروهای شوروی به طرفداری از کمونیست‌های موجود اومدن در کره شمالی و نیروهای غربی در کره جنوبی. بعد از پیروزی ماو در چین که هفته گذشته دکتر نیش توضیح دادیم، به دلیل حمایت ماو از نیروهای کره شمالی حمله کردن، کل کره رو تصرف کردن. آمریکایی‌ها قبلا رفته بودن بیرون. آمریکا موقعی که دید عرصه رو باخته، اومد یک قانون گذرو تحت عنوان نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، مرکب از 8 کشور، آمریکا، فرانسه، انگلیس، تایلند، نیوزیلند، کره جنوبی، فیلیپین و کشورهای منطقه شرقی، اینا اومدن تحت نیروهای حافظ صلح وارد جنگ شدن. بعد از اینکه جنگ ادامه پیدا کرد، چینی ها عقب نشینی کردن، رسید به قوانین سازمان ملل تا مدار رأس و درجه 38 درجه با هم تقسیم کردن. این اتفاق که افتاده جنگ کره اینجا تموم کردن با بالای 1 میلیون خورده تلفات.
بله.
چرا این جنگ طولی اتفاق افتاد؟ ببینید زایده جنگ جهانی دوم این خروجی ها رو داشت، فقط در پس پرده دو ابرقدرت آمریکا و شوروی بودن با هم تصفیه حساب میکردن و موقع چین کمونیست بر علیه رژیم چیان آیچک انقلاب کرد و انقلاب کمونیست پیروز شد، وزن کمونیستان سنگین تر شد. چون وزن کمونیستان سنگین تر شد، آمریکایی‌ها ترجیح دادن به جای اینکه بجنگن دو نیم کنن. پس من این غربی ها اومدن در جنوب سنگر گرفتن و کره شمالی ها اومدن در شمال. همچنان این مخاصمه بین دو طرف باقی است و هر از آن در مواقعی احتمال بروز این آتش، شکستن آتش بس وجود داره.
پس در پی در واقع نبرد قدرت های جهانی حالا آن روزگار که آمریکا و شوروی بودن،
این اتفاق
رو اتفاق از سال 1950 تا به اکنون همچنان
ادامه داره و موجه پایان جنگ هم اعلام نشده.
بله، 1950 تا 53 جنگ بوده و بعد هم که حالا به این شکل این تقسیم بندی ها ادامه پیدا کرده. خیلی ممنونیم، شما در حال شنیدن برنامه زنده سایه روشن تاریخ هستید.
کمی پس از نیمه شب 11 اوت دو سرهنگ جوان ارتش دین راسک و چارلز اچ بونستیل روند تصمیم گیری در مورد تجزیه کره را آغاز کردند. فرمانده آنها جان جی مکلوی از اعضای کمیته هماهنگسازی نیروی دریایی به آنها فقط 30 دقیقه فرصت داد تا با بررسی نقشه ناقص و سردستی از کشوری که آن دو تا آن لحظه حتی یک بار آن را ندیده بودند تصمیمی بگیرند که آینده کره را به شدت تغییر می‌داد و بر حوادث رخ داده در سرتاسر آسیا تأثیر می‌گذاشت. راسک و بونستیل به زودی متوجه شدند که مدار 38 درجه کره را به دو نیم تقسیم می‌کند. گرچه تصمیم گیری برای مرزبندی کره خیلی آسان و حتی مسامحه کارانه و بی‌دقت اخذ شد، مدار 38 درجه درست از زمانی که مرزی میانی قلمداد گشت، پنداری حیات و ماهیتی مستقل پیدا کرد و به هیولای هولناک و فرانکشتاین گونه تبدیل شد. در نهایت این تصمیم همان مسئله‌ای بود که مستقیماً به بروز جنگ کره انجامید.
خب میخواییم بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام هایی که شما برای ما فرستادید در پاسخ به این پرسش. به نظر شما کدام عامل در استمرار استبداد در خاورمیانه نقش بیشتری داشته؟ گزینه 1 نبود نهادهای مردمی، گزینه 2 وابستگی حکومتها به بیگانگان و گزینه 3 سرکوب جریان های فکری مخالف. و اما پیام هایی که شما برای ما فرستادید. آقای عبدالله کربلایی از اهواز گزینه 3 رو برگزیدن و آقای محمد امیری لرستانی از رمشگان هم گزینه 3 رو به عنوان نظرشون انتخاب کردن. ۹۱۲-۱۶۷۵ هم گزینه 2 رو انتخاب کردن. ۹۲۱-۸۸-۰۱ و ۹۱۰-۲۰-۹۵ گزینه 2 رو برگزیدم و آقای امیری از لرستان هم همین گزینه رو انتخاب کردم. آقای خانم محمد نیا هم گزینه اول رو به عنوان دلیل استمرار استبداد در خاورمیانه مطرح کردند. قدرت تنها در تاج و تخت متجلی نمیشه. گاهی در معماری بی صدا و نظاممند نهادها، قانونها و سازوکارهایی نهفته است که ساختار یک جامعه را میسازن و هدایت میکنن. در این بخش نگاه ما معطوف به این سازه‌های پنهان و پیدای قدرت. ما در معماری قدرت تلاش می‌کنیم به جای دیدن چهره‌های صاحب نفوذ، رتپای قدرت رو در متن زندگی، قالب‌ها، ساختارها و تصمیم‌هایی که سرنوشت‌ها رو رقم زدن دنبال بکنیم. اینجا ما به دنبال فهم پشت پرده‌ها نیستیم، بلکه به دنبال کشف چهارچوب‌هایی هستیم که اون پشت پرده‌ها رو ممکن ساختن.
معماری قدرت.
در معماری سیاست جهانی گاهی یک سخنرانی میتونه سرنوشت ملت‌ها رو تغییر بده، اما اونچه که اهمیت داره اصولیه که پشت اون سخن شکل میگیره، اصولی که میتونه نظم نوینی رو بنا بکنه یا بهانه‌ای برای سلطه‌گری بشه. این هفته میخوایم راجع به وودرو ویلسون، رئیس جمهور ایالات متحده در دوران جنگ جهانی اول که یکی از چهره‌های تاثیرگذار در تکوین نظم بین‌المللی نوین بود و دکترینش درباره صلح، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت و جامعه ملل صحبت بکنیم که هم زمانه خودش رو دگرگون کرد و هم سایه بلند اون بر قرن 20 هم افتاد. آقای ساجدی، صحبت‌های شما رو می‌شنویم.
آقای وودرو ویلسون، رئیس جمهور دموکرات آمریکا در مقطع جنگ جهانی اول، انقلاب مخملی رو خیلی ها شنیدن، یا انقلاب نارنجی
باید.
یعنی چی؟ از کجا اومده؟ انقلاب مخملی به انقلاب هایی میگن که بدون کشتار و خونریزی اهداف امپریالیست برآورده میشه. در دو سال 2003 آقای جورج سوروس بنیادی رو تشکیل داد در آمریکا، در واقع بازوی پنهان یهودیان و صهیونیست‌هایی بود که در آمریکا اعمال قدرت می‌کردند برای سرپوش نهادن بر اتفاقات آمریکا در هدایت کشورهایی که می‌خواد به سمت سویانا حرکت کنه. عمده فعالیت اینها در دو منطقه بود: کشورهای اروپای شرقی که از سلطه شوروی به در آمده بودند و دو منطقه قفقاز. اگه دقت کنی بیشترین انقلاب‌های مخملی تو این دو نقطه اتفاق افتاد، مثل گرجستان 2003، مثل لهستان، مثل مجارستان و غیره. این بنیاد جورج سوروس هنوزم برقراره، با پول‌های کلان و بازوی پنهای سازمان سیا و وزارت خارجه آمریکا عمل میکنه. چرا آقای وودرو ویلسون در مقطع جنگ جهانی اول این کارو کرد و سراغ این اتفاق اومد؟ ببینید، تقریبا 200 سال جنگ داخلی آمریکا بود که ما هفته آینده در مقطع جنگ به این مسئله اشاره میکنیم. زخم‌های کهنه‌ای بر پیکره آمریکا وارد شده بود. بیش از 100 میلیون سرخپوست از بین رفته بودند. وودرو ویلسون به این نتیجه رسید که باید به نحوی فارغ از درگیری‌های نظامی و خونریزی ما بتونیم حکومت‌ها رو مطابق خودمون بکنیم. اومد بنیان فرهنگی انقلاب مخملین یا انقلاب نارنجی رو بنا نهاد. بر اساس این تئوری بنیاد جورج سوروس در سال 2003 مبناش گذاشته شد، بعدن در کشورهای بلوک شرق و قفقاز ورود پیدا کردن. بسیار از انقلاب‌ها رو اینا رقم زدن با اهداف خودشون. کشورهای مبدع نمی‌دونستن چه اتفاقی در شرف تکوین هست، نمی‌دونستن چجوری داره تغییرات حاصل میشه. این روند اگرچه خواست دموکرات ها بود، اما جمهوری ها مجبور بودن تنبیه بدن. البته شما در جنگ حمله آمریکا به عراق و افغانستان دیدین اینا نیروی نظامی وارد کردن، اما این به عنوان یک بازوی پنهان موند برای اینکه کجا آمریکایی ها عمل کنن. شما ببینید بعد از جنگ عراق و افغانستان، آمریکا در عراق و افغانستان چطور میشه یک فرد سیاه پوست متهم به مسلمانی مهاجر بیاد رئیس جمهور آمریکا بشه به نام اوباما؟
بله.
چون اون جریان های پشت پرده تصمیم گرفتن چگونه میتوانن چهره خشن آمریکا رو تلطیف کنن، این فرد رو میارن. آقای وودرو ویلسون اون موقع به این نتیجه رسید که ما باید از طریق انقلاب مخملین کشورها رو در خودمون هضم کنیم و اونها بیان با فرهنگ آمریکایی آشنا بشن. پس بنیاد جورج سوروس در سال 2003 تصفیه شده یه آنچی بود که آقای وودرو ویلسون در مقطع جنگ جهانی اول ترسیم کرد، الان هم همچنان ادامه داره. در مقاطع خاص از این طریق با انقلاب‌های مخملین حکومت‌ها رو از بین می‌برن.
بله، انگار که پشت پرده همه این سیاست هایی که ازشون تعریف میکنیم یا داستان هایی که مطرح میشه، اون جنگ قدرت و بازی قدرتی هست که در کشورهای دیگر و در زمین های دیگری پیاده میشه.
حالا در یک جلسه بحث میکنیم که اصلا در پس پرده آمریکا چه قدرت هایی وجود دارن. همه فکر میکنن رئیس جمهور تصمیم کرده، رئیس جمهور یک مهره ای است که امروز هست فردا نیست، مثلا مثل ترامپ. پشت پرده چه قدرت هایی هستن بعدن بحث مفصل.
حتما دارن. خیلی متشکریم، با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
وودرو ویلسون 28 رئیس جمهور آمریکاست. او از سال 1913 تا 1921 رئیس جمهور آمریکا بود، یعنی دقیقاً مصادف با جنگ جهانی اول. آمریکا با ورود به این جنگ جایگاه ابرقدرتی شماره یک جهان رو از انگلستان گرفت و نظم جهانی جدیدی رو پایه گذاشت. ویلسون نقش اصلی در تأسیس فدرال رزرو، بانک مرکزی آمریکا داشت و جنبش‌های